أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. یکی از معارف عالیه اسلام دعا، دعا یعنی با نیاز تضرع و عنایت با پروردگار عالم. دعا یعنی سخن گفتن حق با مولا، یعنی سخن گفتن عاشق با معشوق، یعنی رابطه پیدا کردن محب با محبوب. از این جهت می توان گفت که دعا از الذ لذات است پیش اهل عرفان. و به گفته رهبر عظیم الشأن انقلاب قدام الله جله، باید بگیم دعا قرآن شاهد است. چنین که قرآن شریف را باید گفت قرآن نازل است. برای این که خوندن قرآن سخن گفتن مولا با اهل، سخن گفتن معشوق با عاشق، مراوده و رابطه پیدا کردن محبوب با محب. از این جهت قرائت قرآن و دعا در قرآن شریف در روایات اهل بیت فوق العاده روی او تکیه شده. در قرآن شریف آیات فراوانی راجع به دعا آمده و اتفاقا در آیاتی که راجع به دعا یه عنایت خاصی، یه تلطف خاصی به کار برده شده. معمولا در آیاتی که مربوط به دعا و تأکید در دعا، ترغیب و تحریف در دعا آمده است، کلمه رب به کار برده شده و یک مقداری تأمل در کلمه رب انسان می فهماند، می نمایاند یک حاله ای از تلطف اطراف کلمه رب رو گرفته است. و معمولا این آیاتی که راجع به ترغیب و تحریض و امر به دعا، این کلمه رب در او به کار برده شد. و قال ربکم ادعونی استجب لکم و ذکر ربک تضرعا و خیفه و ادعو ربک تضرعا و خفیه. آیه که می فرماید ترغیب و تحریف در دعا می فرماید و اذا سألک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان فَلْيَسْتَجِيبُونِي وَلْيُؤْمِنُونِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. لطافتها، عنایتهای خاصی در این آیه شریفه به کار برده شد. 16 تلطف و عنایت در این آیه شریفه موجود. از جمله این تلطف ها که پروردگار عالم به عبدی که دعا کند راز و نیاز با خدا داشته باشد، تضرع انابت با خدا داشته باشد، هشت مرتبه ضمیر متکلم تکرار شد. و در قرآن شریف نداریم آیه ای که این در تلطف و عنایت به کار برده شده باشد. علاوه بر این که هشت ضمیر تکرار شده، هشت ضمیر متکلم آورده شده، عنایات دیگری، تلطف‌های دیگری هم در آیه شریفه موجود. رابعه، از نظر قرآن شریف اعراض از دعا، اعراض از یاد خدا، بی‌اعتنایی به دعا گناه بزرگی محسوب شد. کسی که اعراض از یاد خدا، از ذکر خدا، از دعا و تضرع و زاری با خدا داشته باشد، قرآن در باره اش می فرماید و من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنكا و نحشره یوم القیامة اعمى قال لما حشرتنی اعمى وقد كنت بصیرا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها فكذلك اليوم تنسى. یعنی افرادی که از یاد خدا اعراض کردن، به دعا، به انابه، به تضرع و زاری اهمیت نمیدهند، اینا دو تا درد بی‌درمان دارن، یکی در دنیا و دیگری در آخره. در این دنیا یه زندگی سختی، یه زندگی ناخوشی دارن، یعنی زندگی توأم با اضطراب خاطر و دلخوری، زندگی با عقده ها، زندگی با هوا و هوس ها، زندگی با دشمن ها، و در آخرت هم کور وارث محشر میشه. و در اینجا با خدا راز و نیاز میکنه. قرآن میفرماید میگه خدایا من که کور نبودم در دنیا، قال رب لما حشرتنی اعمى وقد كنت بصيرا، چرا اینجا کورم؟ خطاب میشه برای اینه که تو در دنیا ما را فراموش کردی، در آخرت هم فراموش شدی. یعنی تو دنیا ما فراموش کردی، ما هم در اینجا فراموش کردیم. قرآن شریف میفرماید و ما لعذابكم بخور لولا با اخو، یعنی وقتی شما قدر منزلتیش ندارید که دعا داشته شید. اگر راز با خدا نباشد، راز و نیاز با خدا باشد، این آیه شریفه می فرماید خدا اعتنایی به شما ندارد. در آیات پروانی می خوانیم کسی اعراض از دعا نست، از قاصر نست، از متجاوز نه. در سیجه می خوانیم حضرت موسی علیه السلام به پروردگار عالم سوال کرد، از پروردگار عالم که خدایا نبغترین افراد پیش تو چه کسانی؟ خطاب شد جیفتون باللیل و بطالون بالنهار، یعنی افرادی که از اول شب تا به صبح بخوابن و رابطه ای با خدا نداشته باشند، و افرادی که در روز بیکار باشند و برای دنیا و آخرتشون فعال نباشند. نکته ای که باید اینجا توجه داشته باشیم این که کلمه زیفه به کار برده شد، یعنی اگر کسی رابطه ای با خدا نداشته باشد، نه انسان نیست بلکه حیوان مرده ایست پیش پروردگار عالم در عالم ملکوت. باز در همین قدسیات هست این که حضرت موسی به مناجات می رسند، یک کسی رسید گفت به این خدات بگو من چقدر گناه کنم و تو به من عذاب نکن، مرا عذابم نکن. البته موسی رفتن به مناجات، بعد از مناجات خطاب شد که چرا پیغام بندم رو نمیدی. عرض کرد خدایا خجالت میکشم از این جسارتی که کرد. خطاب شد موسی به این بنده من بگو بالاترین بلاها رو دوست دادم اما متوجه نیستی. خطاب شد موسی آیا به این بگو آیا از مناجات من لذت میگیری؟ همینقدر که مراوده با من، مرابطه با من نداری، همین مقدار که راز و نیاز و تضرع نداری، همین مقدار که شیرینی مناجات مرا درک نمی کنی، این بالاترین بلاست برای تو اما متوجه نیست. از این جهت به خوبی از آیات و روایات استفاده می کنیم که دعا بهترین اعمال. استفاده می کنیم که اعراض از دعا، بی اعتنائی به دعا، مبغوظترین اعمال از پیش پروردگار عالم. در کافی شریف کتابی داریم به نام کتاب دعا، قریب 500 روایت راجع به دعا، ترغیب و تحریض و دعا، امر به دعا در اون کتاب موجود. در کافی شریف می فرماید از دعا مخ العباده، یعنی همه عبادات در گشتش به دعا، شیر کشیده همه عبادات دعا، برای اینکه عبادات در اینه که انسان رابطه با خدا پیدا کند، دعا خود رابطه با خدا. همه عبادات برای اینه که دل انسان به یاد خدا بیفتد و دعا یعنی یاد خدا، یعنی تضرع و راز و نیاز با خدا. در کافی شریف می خوانیم از دعا سلاح المؤمن، از دعا ترس المؤمن، یعنی دعا سپر است از برای مؤمن، دعا سلاح است از برای مؤمن، سلاح در مقابل عقده ها، سلاح در مقابل اضطراب و دلهره ها، سلاح در مقابل هوا و هوس ها، سلاح در مقابل دشمن های داخلی نظیر نفس اماره و تمایلات، شیطان های خارجی چه انسی و چه جنی. اگر کسی رابطه ای با خدا داشته باشد، در مقابل هر دشمنی میتواند قد علم کند. جوانهای عزیز ما الان در جبهه برنده تر سلاح اونها، بهترین سفر اونها، اون راز و نیازهای در سنگر اونها، این دعاهای اونها، نماز شبهای اونها، این بهترین سفر است برای اونها، بهترین سلاح است برای اونها. همه می دانیم که پیش برد اینها به واسطه همین سلاح و همین سفری که آقا امام صادق سلام الله علیه در این روایت می فرماید از دعا سلاح المؤمن، از دعا ترس المؤمن. و ما باید اهمیت به دعا بدیم اگر دنیا می خواهیم، اگر آخرت می خواهیم. و در روایات می خوانیم که دعا بهترین اعمال است از برای انسان، الذ لذات است از برای انسان. حسین علیه السلام در ضمن دعای عرفه جمله ای دارد، می فرماید یا من عذاب احبا اهو حلاوت المعانسه، یعنی ای خدا تو به دوستانت یک نعمتی میدی بالاترین تمام نعمتها، و اون اینه که شیرینی مناجاتت رو به اونها میچشان. آقا امام سجاد سلام الله علیه در صحیحه در مناجاتی که به نام مناجات محبین است میفرماید: الهی من ذل الذی ذاق حلاوت محبتک فرام منک بدر. یعنی خدایا هر کسی که شیرینی مناجات تو را چشید، اون کسی که شیرینی تضرع و راز و نیاز و انابه تو را چشید، دیگه هیچ شیرینی را به اون نمیده، دیگه همه شیرینی های دنیا در مقابل او پوچه فرامه منکه بدد. و اتفاقا اگه درباره انبیا، درباره اوصیا یه مطالعه مختصری داشته باشیم، میبینیم که دعا تیره انبیا، دعا تیره اولیا، دعاهایی که از ائمه طاهرین برای ما نقل شده، این دعاها قابل احسانی. ام سلمه میگوید: شبی پیغمبر اکرم در حجره من بود، نصفه شب پیغمبر اکرم رو در بستر ندیدم، ناگهان متوجه شدم که پیغمبر اکرم در دل شب روی خاک افتاده است، سر مبارک رو روی خاک گذشته، مناجات داره، آه و ناله داره. می فرماید: الهی لا تسلبنی صالح ما انعمت بهی علی ابدا. خدایا تو یه نعمتهای خوبی به من عنایت کرده ای، این نعمتهای خوب را هیچ وقت از من نگیر. الهی لا تردنی فی سوء من مستنقصتنی عنه ابدا. خدایا تو یه نعمتهایی را از من برطرف کردی، هیچ وقت مرا دیگه در اون نعمتها وارد نکن. الهی لا تکلنی الى نفسی طرفت عینن ابدا. خدایا مرا یک آن به خودم وا نگذار. ام سلمه میگوید: راز نیازها، آه و ناله های پیغمبر اکرم تمام شد. گفتم: یا رسول الله، تو پیغمبر خدا هستی، با فرضی که پیغمبری، انت الذی قلت ما قلت، تو گفتی اون چه گفتی؟ پیغمبر فرمودن: ام سلمه چجور نسی یونس پیغمبر با اون مقامش، پروردگار عالم او را یک آن به خودش وا گذاشت، آمد به سرش اونچه که آمد. یعنی ام سلمه یونس پیغمبر یک آن قفلت از خدا کرد، کارش رسید به اینجا که قرآن شریف می فرماید در سوره الصافات: فلولا انه کان من المسبحین للبث فی بطنه الى یوم یبعثون. یعنی اگر در شکم ماهی که زندان شد، اگر اونجا مراوده و مراوده نکرده بود، اگر اونجا مناجات رو شروع نکرده بود، اگر اونجا توبه نکرده بود که توبه اش رو قرآن شریف اون ذکریست که لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. قرآن می فرماید اگه مناجات اونجا نکرده بود، للبث فی بطنه الی یوم یبعثون، ما تا روز قیامت در شکم ماهی زندان ابدش می کردیم. پیغمبر می فرماید: ام سلمه دیدین یک آن خدا او را به خودش باش گذاشت، یعنی یک آن قفلت از مراوده مناجات با خدا کرد، از یاد خدا کرد، به سرش آمد، اون چی که آمد. لذا در نهج البلاغه امیر المؤمنین سلام الله علیه می خوانیم وصیتی امیر المؤمنین به امام حسین علیه السلام کرد. در ضمن وصیت به حسینش می فرماید حسینم دعا کلیده های خزانه های خدا و این کلیده ها رو پروردگار عالم به دست تو داده است که هر وقتی بخواهی بطلبی از او استفاده بکنی. در نهج البلاغه می فرماید ثم جعل فی یدیک مفاتیح خزائنه بما اذن لک فیه من مسئلته. یعنی پروردگار عالم کلیدهای خزینه هاش را دست تو داده است و او دعا فمتا شئت استفتحت بالدعا. هر وقتی بخواهی خزینه های پروردگار عالم را به واسطه دعا می توانی باز کنی. فمتا شئت استفتحت بالدعا ابواب نعمه و استمترت شعابید رحمته. می توانی مثل بارانی که روی زمین می‌بارد، از ابرها می‌بارد، تو می‌توانی به واسطه دعا رحمت‌های پروردگارا برای خود بیاری. در روایات فراوانی می‌خوانیم هیچ عملی بهتر از دعا نیست. در کافی شریف از امام باقر سلام الله علیه اینجور روایت شده، سؤال می‌کند اجل اعمال افضل، داوی میگه جبن رسول الله چه عملی بهترین همه اعمال؟ ما من شیء افضل عند الله عز و جل من ان یطلب و یطلب من ما عنده. میفرماین هیچ چیزی را سراغ ندارم افضلتر از دعا. بعدم عنایت دیگری امام باقر می کنند، یعنی علاوه بر سؤالش یه جمله دیگری هم می فرمایند وما احد ابغض الالله عز و جل مما یستکبر من عبادته ولا یسأل ما عنده. یعنی هیچ کسی را سراغ ندارم مبغوضتر از کسی که مناجات با خدا، دعا با خدا نداشته باشه. این روایت به خوبی به ما می‌فهماند دعا بهتر از هر عملی، عملی در اسلام نداریم بهتر از دعا. و این روایت به ما می‌فهماند مبغوض‌ترین همه افراد اون کسی که رابطه‌ای با خدا نداشته باشه. لذا از نظر قرآن شریف شقاوت بزرگ در دنیا و آخرت، قفلت بزرگ که خطری برای دنیا و آخرت، این که انسان مورد عنایت پروردگار عالم نباشد، متجاوز باشد و بالاخره در آخر کار در جهنم ذلیل و خوار باشد، اون کسی که مراوده با خدا ندارد. قرآن شریف می فرماید و قال ربکم ادعونی استجب لکم. پیغمبر بگو پروردگار شما می گوید دعا کنید مستجاب می کنید. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جهنم داخلی. اون افرادی که مراوده با من ندارد، اون افرادی که دعا در زندگی اونها نیست، راز و نیاز و انابه در زندگی اینها نیست، اینها جهنم می روند و سر از کنده در جهنم هم هستند. یعنی علاوه بر اینکه جهنم می روند، در جهنم خار و ذلیل است. بنابراین می توانیم به خوبی استفاده بکنیم که ما یکی از وظایف سنگینمون اینه که همیشه به یاد خدا باشیم، مخصوصا اگر بشود در دل شب شبهای جمعه یادی برای دنیامون برای آخرتمون از خدا بخواهیم و بدانیم که پروردگار عالم اگر بخواهیم دیده. انشاءالله بعد در این باره صحبت میکنیم. این آیاتی که میفرماید ادعونی استجب لکم، یعنی بخوانید مرا بلافاصله، میفرماید مستجاب میکنم. چجوری میشه که ما بعض اوقات دعا میکنیم مستجاب نمیشه؟ اما الان اون که باید تکرار کنم این که دعا وظیفه هر کسی، راز و نیاز با خدا سلاحیست برای ما. این سلاح برنده میتواند ما را در بنبست‌ها یاری کند، میتواند ما را در گرفتاری‌ها یاری کند. و اگر دعا هیچ فایده‌ای نداشت، که فایده ها دارد و انشاءالله بعد در باره او بحث خواهیم کرد، اگر هیچ فایده‌ای نداشت به جز این که سخن گفتن عبد با مولا از علج دلزداز به بهترین فائده ها، معنای دعا این نیست که من بگویم و اون که میخواهم به من بده. لذتی بالاتر از این، نعمتی بالاتر از این اینست که من برم در خانه پروردگار عالم و خدا مرا بپذیرد. امیدوارم انشاءالله پروردگار عالم به همه ما روح دعا، حال دعا، حال تنبه، حال تضرع و انابت و وزاری و راز و نیاز به همه ما عنایت فرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. واسطه اهمیت دادن به واجبات، اهمیت دادن به عبادات، به واسطه ترک گناه نورانیت دل پیدا کردن و همیشه در محضر ربوبی هستند. فویل للقاسیت قلوبهم من ذکر الله، وای به کسی که گناه روی گناه دل او را سیاه کرده، وای به کسی که اون فطرتی که باید انسان را زنده کند اون فطرت مرده. قرآن شریف در این باره می فرماید ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، یعنی پستر از هر میکروبی، پستر از میکروب خوره، پستر از میکروب سرطان اون کسی که عقل دارد اما تفکر ندارد، تعقل ندارد. یعنی عقل خود فطرت خود را به واسطه گناه پوشنده، سرپوش معصیت، سرپوش قفلت روی فطرت و عقل و فکر اونها را گرفته. قرآن شریف اتفاقا راجع به همین افراد، یعنی افرادی که قفلت سرتاپای اونها را گرفته، اعراض از دعا، اعراض از رابطه با خدا نبودند. می فرماید ولقد زرعنا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعین لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها اولئك كالانعام بل هم ازل اولئك هم الغافلون. یعنی مثل یک مشت مردمی هستن، مثل این که برای جهنم خلق شدن، راه جهنم رو گرفتن، میردن. این افراد دل دارن فهم ندارن، چشم دارن اما چشم بصیرت ندارن، گوش دارن اما گوش شنوا ندارن. می فرماید اینها حیوان از حیوان پستن. بعد می فرماید اولئک هم الغافلون، هم ازل اولئک هم لا یبصرون بها ولهم آذان لا یسمعون بها اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون. مثل یک مشت مردمی هستند، مثل این که برای جهنم خلق شده راه جهنم رو گرفتن میدادن. این افراد دل دارن، بصیرت ندارن، گوش فرماید اینها حیوانند، از حیوان پستند. بعد می فرماید اولئک هم الغافلون، اینها افرادی هستند که غفلت روی فطرت اونها را پوشونده. بنابراین زندگی منهای خدا زندگی تاریک است، تاریکی دنیا، تاریکی آخرت. انسان اگر در بنبست ها نتواند بیابد خدا را، برای او مشکل است، مشکل قالب ضعف عصبهایی که برای جامعه پیدا شده. الان معمولا اگر بگوییم 190 مردم مریضند، یعنی اعصاب آنها ضعیف است، اشتباه نکردیم. و من خیال میکنم این ضعف عصب، این درد همگانی، این درد بیدرمون نیست مگر برای اینکه زندگی مردم زندگی منهای خدا شده. چرا بعضی از افراد هیچ ترسی ندارن، از هیچ کسی نمی ترسن جز خدا؟ برای خاطر اینه که در کافی شریف یه روایتی داریم، می فرماید من خاف من الله خاف عنه کل شر، و من لم یخف من الله خاف عن کل شر. یعنی هر که از خدا بترسد، هر که خود رو در محضر خدا ببیند، همه از او میترسند. و هر کسی که از خدا نترسد، از همه چی میترسد. یادم نمیرود رهبر عظیم الشأن انقلاب وقتی که از قیصریه برگشته بودن میفرمودن، همون دفعه اول که مرا گرفته بودن اونها میلرزیدن و من به اونها دلداری میدادم. میفرمودن والله تا حال نترسیدم و نمیترسم. چرا؟ برای اینکه از خدا میترسم، برای اینکه خود رو در محضر خدا میدانم، برای اینکه میگوید یکی درد و یکی درمان پسندد، یکی وصل و یکی هجران پسندد، من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم اون چرا جانم پسندد. میگوید ما شاء الله کان و ما لم یشاء لم یکن، اعلم ان الله على كل شيء قدير و اعلم انه على كل شيء قدير. قرآن شریف در این باره می فرماید و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا. یعنی هر که زیر بنای زندگی او تقوا باشد، پروردگار عالم در بنبست ها براش راه پیدا میکنه. هر کی که خدا وکیل او باشد، هر کی که کارهاش را به خدا واگذار کرده باشد و پناهی مثل خدا داشته باشد، فهو حسبه، پروردگار عالم دیگه دست است برای او، دیگه احتیاجی به کسی، احتیاجی به چیزی، احتیاجی به اسباب ظاهری ندارد اصلا و ابدا. قرآن شریف در این باره می فرماید افمن اسس بنیانه
علا تقوى من الله و رضوان خیر ام من اسس بنیانه علا شفا جرف انهار فنهار بهی فی نار جهنم و الله لا یهدی القوم الظالمین. باز در این آیه شریفه تشبیه معقول به محسوسه. اگر کسی خانه ای بسازد اما پایه ها محکم، معلومه سقفی که روی این پایه ها میزند دوام دارد. در این خانه میتواند سالها زندگی کند، اما اگر خانه ای بسازد نه پیهای محکم نداشته باشد، لب دره سیل زده باشد، خانه ای که لب دره سیل زده بنا بشه، معلومه به یک طوفان مختصری، به یک باد مختصری ته دره می رود. قرآن شریف می فرماید زندگی منهای خدا مثل کسی است که خانه لب دره سیل زده بنا کرده باشه، اون زندگی نابود است. به قول قرآن شریف این زندگی به یک مختصر طوفانی میرود فی نار جهنم، ته دره جهنم منزل او، هم خود او و هم منزلش. خلاصه ده تا اینجا رسید. دعا یعنی راز نیاز با خدا ریشه فطری داره. این فطرت معمولا در بنبسته ها بیدار می شود و معمولا درون حال می یابد خدا را. این دلیل دلیل برهانی نیست، دلیل درکی. یعنی عقل ما در این برهان راه نداره، یعنی برهان عقلی در این دلیل راه نداره. درکی نگفتم نظیر آدم تشنه که مییابد تشنگی را، به از اوقات انسان مییابد خدا را، در بنبست ها مییابد، شروع به راز و نیاز با خدا می کند. اما بهتر از همه خوشا به حال اون افرادی که مییابند همیشه خدا را، خوشا به حال آن افرادی که در نه فقط در بنبست ها، به قول قرآن شریف در خلوت جلب در جلبت به طور دائم خود را در محضر خدا می بینند. زندگی برای اینها روشن است، روشن. زندگی برای اینها شیرین است، شیرین. زندگی برای اینها فوق العاده لذت بخش است. و به عکس اون افرادی که خدا رو ندارند، علاوه بر این که برای خود و برای جامعه فوق العاده مضرند، زندگی برای اینها تلخ است، تلخ. زندگی برای اینها سلول است، سلول. زندگی برای اینها وحشت داشت. بنابراین ما اگر دنیای خودمون را هم بخوایم آباد کنیم، باید راز و نیاز با خدا داشته باشیم. ما باید به این نکته توجه داشته باشیم. اگر اسباب ظاهری مسبب الاسباب اوست و کسی به غیر خدا نمیتواند تأثیری در موجودات داشته باشد، و انشاءالله در بحث‌های بعدی راجع به این جمله صحبت خواهم کرد. خدایا به حق پیغمبر اکرم و اون حال دعایی که داشت، به حق ائمه طاهرین با اون حال دعایی که داشتن، به حق امیر المؤمنین سلام الله علیه با دعای کمیلش که ما در صددیم شرحی برای او بکنیم به خواست خدا و لطف خود آقا امیر المؤمنین. خدایا به زهرای عزیز اون زهرایی که آقا امام حسن علیه السلام می فرماید از اول شب تا به صبح مادرم نماز خون و بعد نماز رابطه و راز و نیاز و تضرع با خدا داشت و به دیگران دعا می کرد خدایا به این اولیاء خودت قسمت می دهیم حال دعا صفات انسانیت نورانیت دل توفیق عبادت و بندگی و ترک معصیت مخصوصا توفیق دعا و این که ما در محضر تو باشیم همیشه به همه ما عنایت فرما خدایا به حق خودت قسمت می دهیم به اولیاء الله قسمت می دهیم به شهدا قسمت می دهیم این انقلاب رهبر عظیم و شأن انقلاب افراد در جبهه جنگ سرحدهای ما این ایران عزیز در پناه آقا علی بن موسی رضا از همه آفات و بلیات حفظ فرما و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله أجمعين لعنة الله على أعدائهم قاتلين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بحثی که با شما شنوندگان عزیز داریم مربوط به شرح دعای کمیده. قبل از این که وارد اصل مطلب شویم انشاءالله مقدماتی در فصلهای مختلفی باید با شما برادرها و خواهرهای عزیز صحبت کنم. فصل اول و فصل دوم بحث ما گذشت. فصل سوم بحث ما مربوط به فوائد دعاست. دعا یعنی راز و نیاز با پروردگار عالم، تضرع و زاری و عنابه با خدا فوائد مهمی دارد. فائده اول لذتی بالاتر از این لذتی که عبد در محضر مولا باشد. بالاترین لذت برای یک عاشق اینه که خلوت با معشوق خود داشته باشه. راز و نیاز با خدا برای بعضی از افراد خلوت عاشق با معشوق. راز و نیاز با خدا تضرع و زاری با پروردگار عالم بوده عبدت در محضر مولا. برای توضیح بیشتری باید مقدمی عرض کنم. آلام و لذاتی که برای انسان‌ها منقسم می شود به سه قسم. یک قسمت از آلام و لذت‌ها از رنج‌ها و لذت‌ها مربوط به جسم انسان است که به اون می‌گوییم آلام و لذات جسمی. مثل این که انسان می‌خورد از خوردن لذت می‌برد، گرسنه می‌شود از گرسنگی رنج و الم می‌برد، تشنه می‌شود الم و رنج می‌برد، آب می‌خورد از آب خوردن لذت می‌برد.
از اطفاء غریزه جنسی لذت می برد. اینطور آلام و لذت ها برای انسان مشترک بین انسان و همه حیوان ها، یعنی همینطور که انسان از خوردن آب و غذا لذت می برد، همه حیوان ها هم از خوردن آب و غذا لذت می برد. همینطور که انسان از تشنگی الم و رنج می برد، از گرسنگی الم و رنج می برد، همه حیوانات از گرسنگی الم و رنج می برد. لذات جسمی برای انسان ها و برای حیوان ها یکسان است. اتفاقا یک فرد حیوان اگر بخواد ارضاء قرائز خود بکند، برای او خیلی آسان‌تر از این است که یک انسان بخواهد ارضاء قرائز بکند. یک فرد آهو در بیابون با کمال طمأنینه و استراحت میخورد، میآشامد، اطفاء غریزه جنسی میکند. اما یک نفر انسان اگر بخواد یک زندگی عادی داشته باشد، تشکیل خانواده ای بدهد، غذایی داشته باشد، سپنه ها دارد، رنج ها دارد تا بتواند ارضاء غرایز خود کند. خلاصه این آلام و لذات مشترک بین انسان و سایر حیوان ها. قسمت دوم از آلام و لذات، آلام و لذات تخیلی، نظیر ارضاء غریزه حب زمان. یک انسان پول را دوست داره، مال را دوست داره، یک انسان اولاد خود را دوست داره، یک انسان دلش میخواهد نیرومند، قدرتمند و ریاستی داشته باشد. اتفاقا این آلام و لذات تخیلی هم مشترک بین انسان و سایر حیوانات هست. خیلی از حیوان ها ریاست طلب هست، خیلی از حیوان ها مال را دوست دارند. میدونی مورچه ها چه سپنه هایی میخورند برای اینکه دانه جمع کنند. یک مورچه از اول صبح تا عصری برای یک دانه ای چه سپنه ها میخورد، چه صعود ها از دیوار میکند تا بتواند یک دانه را در خانه خود ببرد. معمولا همه حیوان ها میتوانیم بگیم اینها اولاد دوستند. بسیاری از حیوان ها را میتوانیم بگیم اینها ریاست طلبند و ریاست پرستند. خلاصه هست اینکه اینطور آلام و لذات هم مشترک بین انسان ها و سایر حیوان ها و امتیاز انسان ها به این جور آلام و لذات نیست. قسمت سوم از آلام و لذات، آلام و لذات روحی معنوی که انسان ها اختصاص به این نحو آلام و لذات دارد. حقیقت یابی و حقیقت جویی، علم یابی و علم جویی. این که یک نفر فقیری را بتواند سیر کند، این که غذای خود را حتی به دیگری بدهد و لذت ببرد، خود گرسنه بماند اما دیگری که سیر بشود لذت ببرد، بتواند دست پیر زنی رو بگیرد، بتواند کمکی به پیر مردی بکند، این لذت ها منحصر است به انسان ها. در همه حیوان ها قاعده قلبه قوی بر ضعیف خود فرما. اگر یک مقدار علف پیش دو تا حیوان بریزیم، هر کدام قوی ترن دیگری رو عقب میزند و آن علف ها رو میخورد. اما بعضی از انسان ها غذای خود را حاضر است به دیگری بده و خود گرسنه بماند. بعضی از انسان ها وقتی لذت میبرند که در زندگی آنها کمک به دیگران باشد، به معنای اینکه دیگرگرا باشد. یک جمله ای از امیرالمؤمنین سلام الله علیه نقل میکنه. ابن عباس میگه در جنگ جمل رفتم خدمت مولا امیرالمؤمنین، عده‌ای آمده بودن خدمت علی برسم. دیدم مولا امیرالمؤمنین در خیمه نشسته اند و دارن کفش خود را وصله می کنن. ابن عباس دل عصبانی شدم، پرخاش به امیرالمؤمنین سلام الله علیه کردم، یا علی الان موقع وصله کردن کفش نیست، بزرگان اومدن خطبت شما برسن، این کفش رو می توانی به یک نظامی بدی وصله کنه. مولا امیرالمؤمنین این قضیه در وقتی واقع شده که اقلن ماه چند میلیون تومن زیر دست مولا امیرالمؤمنین برای تقویت اسلام و مسلمین صرف می شود. ابن عباس میگه مولا امیرالمؤمنین کفش را انداختن در مقابل من، فرمودن ابن عباس این کفش چقدر ارزش داره؟ گفتم هیچ. فرمود به حق اون کسی که جان علی در ید قدرت اوست، یعنی به حق خدا، این ریاست به مقدار این کفش برای من ارزش ندارد جز این که اثبات کنم حقی را یا از بین ببرم باطلی را. یعنی مولا امیرالمؤمنین میگوید انسانه آلام و لذات جسمی برای من اهمیت ندارد، کفش نو باشد یا پاره باشد، استراحت پا در کفش داشته باشم یا نداشته باشم، این علم و لذت جسمی، این مربوط به انسان نیست، مشترک بین انسان و سایر حیوان هاست. مولا امیرالمؤمنین میگه این پیش من اهمیت ندارد. ریاست و ریاست طلبی میفرماید پیش من اهمیت ندارد. میفرماید به حق خدا این ریاست به مقدار این کفش پیش من اهمیت ندارد، برای اینکه این از آلام و لذات تخیلی، من انسانم نه آدم خیال باف، من انسانم نه متخیل، من انسانم باید امتیاز داشته باشم به سایر حیوان ها، حیوان ها هم ریاست طلبند، من ریاست طلب نیستم. چه پیش علی اهمیت دارد؟ می فرماید اثبات کنم حقی را یا از بین ببرم باطلی را. این مربوط به انسان ها. مولا امیرالمؤمنین می فرماید وقتی که من بتوانم دست بی‌نوا این رو بگیرم، وقتی که بتوانم مثل معاویه را سرکوب بکنم، اون وقت خوشحالم، اون وقت ریاست را میخوام، اون وقت مال را میخوام. اگر مال میخوام برای اینکه صرف تقویت اسلام و مسلمین بشم، و اگر ریاست میخوام برای اینکه مثل معاویه را بکوبم و بتوانم از دست ظالم ممالک اسلامی رو نجات بده. غلام مولا امیرالمؤمنین میگوید مولا امیرالمؤمنین در یکی از واقعها قنات حرف میکردن، اول ظهر از قنات بیرون آمدن برای نماز. این جمله را به طول جمله معترضه به شنوندگان عزیز عرض کنم، نماز بالاترین تمام عبادات است. ما باید اهمیت به نماز فوق العاده بدیم. نماز است که میتواند رابطه کامل بین عبد و مولا درست کند. درباره نماز به قدری اهمیت دارد که راوی میگه در جنگ صفین دیدم مولا امیرالمؤمنین مثل شیر جلو میرود اما به آسمان نگاه میکند. رفتم جلو ابن عباس ظاهرا، گفتم یا علی دشمن اطراف شما رو محاصره کرده به آسمان نگاه میکنید. فرمودم میخوام ببینم ذوق شده یا نه تا نماز بخوانم. بالاترین لذت برای یک انسان اینه که نماز بخواند، اهمیت به نماز بده. همین مولا امیرالمؤمنین ازش سؤال کردن که جمله آخر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله چی بود و از دنیا رفت؟ فرمود سر پیغمبر در دامن من بود. جمله آخرش که تکرار میکرد میفرمود امتی الصلاه و ما ملکت ایمانکم، یعنی ای امت من به دو چیز خیلی اهمیت بدید، یکی به نماز و دیگری به زیر دست. غلام علی علیه السلام که مولا امیرالمؤمنین از قنات بیرون آمدن برای اینکه نماز بخوانند، نماز خوندن، به من فرمودن نهار بریم. گفتم یا علی یه مقدار کدوی پخته هست. فرمود بیام. دست مبارک رو با آب شستم، با آبی که از شن بیرون آمده بود دست مبارک رو شستم. دیدم این کدوی پخته را با یک لذتی میخورد اما زمزمی ای دارد. جلو رفتم دیدم مکرر می فرماید لعنت خدا باد بر آن شکمی، بر آن فردی که به واسطه شکم جهنم برد، یعنی شکمی که می شود به واسطه که دیگه کخته او را سیر کرد. حیف است که یک انسان خود را بفروشد به شکم، حیف است که یک انسان آبرو و شخصیت خود رو پیش مردم و پیش خدا و اولیای خدا ببرد به واسطه شکم. مکرر می فرمود لعنت خدا باد بر اون که انسان اختصاص به او دارد، آلام و لذات روحی، آلام و لذات معنوی. در میان این آلام و لذات، لذتی بالاتر از لذت خلوت عاشق با معشوق نیست. در این که عبد خود رو در محضر خدا ببیند لذتی بالاتر از این نیست. لذت علم یابی، علم جویی، حقیقت یابی، حقیقت جویی، لذت انفاق و دستگیری دیگران خیلی لذت عالی، اما عالی تر از او خلوت عاشق است با معشوق. این که کسی ببیند یه بینوایی افتاده است و نمیتواند دست او را بگیرد، این که انسان ببیند ظالمی بر سر مردم مسلط شده است و نتواند جلوی او را بگیرد، این علم برای یک انسان کامل فوق العاده ناجوار است. اما ناجوارتر از این فراغ عاشق از معشوق، ناجوارتر از این است که پروردگار عالم عبد خودش را ترد کند. امیرالمؤمنین سلام الله علیه در همین دعای کمیل یک جمله ای دارد برای اثبات مطلب ما بسیار بجا. در آن وقتی که در وسط دعا عشق علی طوفانی میشه، عشق علی فوران پیدا میکنه، میگوید صبرت علی حر نارک فکیف اصبر علی فراقی، یعنی خدایا آتش جهنم سخت است اما سخت‌تر از او فراق تو، یعنی خدایا فراق میان عاشق و معشوق، جدایی میان عاشق و معشوق از آتش جهنم هم سخت‌تر است. یک جمله ای در میان عرب‌ها مشهور است، راستی جمله فوق العاده رسا، میگویند سنت الفراق سنه و سنت الوساله سنه، یعنی یک چشم به هم زدن فراق یک ساله و بالاتر، اما یک سال وسال یک چشم به هم زدن. رابطه با خدا برای مثل علی، برای مثل ائمه طاهرین بالاترین لذات است، برای یک نفر انسان کامل و افرادی که تابع علی و ائمه طاهرین است. یه جمله ای راجع به ابراهیم خلیل علیه السلام نقل می کنند، می گویند می خواستند او را امتحانش کنند، جبرئیل